میکنیم برای تحول تو 10 سال آینده است که کشورمون بهترین حرفا برای گفتن داشته باشه.
هر روز صفحه جدیدی مقابل نوید و دوستانش باز میشد. به تازگی فکری به ذهن نوید رسیده بود.
باید فکریا که به ذهنم رسیده است با وزیر بهداشت مطرح کنم. اینکه خودمون چند تا دانشجو بگیریم و مثل دانشگاه کار کنیم.
دانشجوها اومدن و از کارهای شرکت نوید خیلی خوششون اومد. قرار شد توی شرکت کار کنن. نوید به 2 نفر از نیروهای شرکت گفت
روی جوانب مختلف بحث دانشگاه کار کنید. قسمت اداری ساختمونی که برای شرکت ساختیم وسیع است تا کشش اینا دارد که بتونیم سالی 10، 15 یا 20 تا دانشجوی ارشد و دکترا را بگیریم. برای تدریس نظری هم میتونیم از استادای دانشگاه دعوت کنیم.
شهرک سلامت اصفهان رو مهندس سرامی طراحی و تأسیس کرده بود. شهردار اصفهان وقتی طرح قبلی مهندس سرامی رو توی سیتی سنتر دید گفت
مطب پزشکانی که تو شهره وضعیت بدی داره. یه مریض تا بره به خیابون آمادگاه با 1000 جور ترافیک و مشکل مواجه میشه. اگه بشه شهرکی مخصوص سلامت درست بشه خیلی خوبه. شهرکی که همه جور امکاناتی داشته باشه، از پارکینگ گرفته تا امکانات رفاهی و تفریحی و هتل.
مهندس سرامی مشغول ساخت این شهرک شد. گروهی از پزشکان اعلام آمادگی کردند تا بخشی از شهرک رو برای نصب دستگاه‌های تشخیصی مثل MRI و CT اسکن بخرن. شرکتی سهامی برای این کار تشکیل شد که این دستگاه‌ها رو بخرن و تو شهرک سلامت نصب کنن. این کار در حد حرف باقی موند تا اینکه مهندس نوید نجات بخش شد مدیر عامل مجموعه‌ای که اسم شرکت رهجویان سلامت بود و عده‌ای سهامدار داشت. وقتی نوید به جمعشون اضافه شد گفت
باید سریع کار را سر سامون بدیم.
اول قرار بود مرکز در جای حدود 1000 متر مربع تأسیس بشه، ولی به 10000 متر افزایش پیدا کرد. بخشای پرتو درمانی و پزشکی هسته‌ای هم به اون اضافه شد. امکانات زیادی براش در نظر گرفتن. 5 دستگاه شتاب دهنده، 2 دستگاه سیتی اسکن، 2 دستگاه MRI و تعدادی دستگاه رادیولوژی و سونوگرافی. قرار شد سری با مهندس سرامی قرار داد امضا کنن و خریدار رو انجام بدن. 10 میلیارد تومان اونجا رو خریدن و چکاشو ماهیانه دادن تا اینکه اولین موعد چک رسید. زمین هنوز در مرحله گودبرداری بود و کسی باور نمی‌کرد به این زودی ها ساخته بشه. مبلغ اولین چک 2 میلیارد تومان بود و موجودی نوید و دوستاش کمتر از این. یه شب یکی از شرکای نوید که توی هیئت مدیره بود تماس گرفت و گفت
مهندس عزیزم غلطی کردم، بیا زمینو پس بدیم، من تو عمرم چک نکشیدم.
یکم صبر داشته باشا، به خدا توکل کن درست میشه. من مطمئنم اگه تو کارهای اقتصادی با بعضی ریزکاریهای دینی و با توکل به خدا قدم برداریم میبینیم که خدا دستمون رو میگیره.
نوید هیئت مدیره رو جمع کرد و گفت
خودتون باید پول بدید.
از یه نفر 100 میلیون و از نفر دیگه 200 میلیون گرفت و خودش هم مقداری پول گذاشت و بالاخره چک پاس شد. کار سنگینی بود و خطر زیادی داشت. کار که کمی متعادل شد و از لحاظ فیزیکی پیشرفت کرد، عده‌ای اومدن و سهام خریدن و کار تقریبا روی غلطک افتاد و جلو رفت. تلویزیون روشن بود و مصاحبه ی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر پخش می شد.
ما به چند دستگاه ایکس‌رای گمرکی نیاز داریم تا بتونیم محموله‌های قاچاق رو شناسایی کنیم.
با شنیدن این حرف نوید با خودش گفت
تکنولوژی داخل این دستگاه های ایکس‌رای خیلی شبیه شتاب دهنده خطی است.
نوید با این فکر رو کرد به یکی از نیروهای دفتر و گفت
این مصاحبه را تا آخرش ببین و مکاتبه کن، بگو ما فناوری این دستگاه‌ها داریم.
نامه‌نگاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام شد. چند وقت بعد عده‌ای اومدن برای بازدید و یکی از مدیرانشون گفت
کی بیایم از شتاب دندتون آزمایش بگیریم؟
اول مسائل بالا دستیش حل کنیم تا بعد بریم سراغ جزئیات کار.
خب برای همین اومدیم، میخوام همکاری کنیم. ما با شما تفاهم‌نامه امضا میکنیم و شما انحصارا برای ما کار میکنید.
نمیشه شما با من تفاهم نامه ببندی، ظرفیت های منو جمع بزنی، بعد بری قرارداد ببندی با یکی دیگه، بعد بیای سراغ من ذره ذره پول بده که شتاب دهنده ما را ببری جای دیگه و با اون قیافه بگیری. شما اگه میخواید انحصاری کار کنین باید ظرفیت 1 سال منو بخرید. مثلا من تو 1 سال میتونم 10 شتاب دهنده بسازم. نمیشه که شما چند تا بخرید و با کلی اختلاف قیمت معامله کنید، بقیهش هم بموند برا من.
مدیران شرکت رفتن و چند وقت بعد یکی 2 نفر بالاتر اومدن و یکیشون گفت
مهندس، میگن اخلاقت خیلی بده.
این که نمیذارم فیتیله پیچم کنید بدست؟ این چه رفتاری است که شما دارید؟ شما مثلا خصوصی هستید اما از دولت بودجه میگیرید، عوض این که از گروه خصوصی که کاری انجام میده حمایت کنید، میخواید هرچی داریم تمام و کمال از ما بگیرید؟ هر فرمول اقتصادی که هر جای دنیا کار میکنه ما کار میکنیم. همه اینا در اقتصاد بین المللی شیوه و فرمول داره. یه وقت میگید شرکت مشترک میزنیم، میگیم باشه، داشتتون چیست؟ آوردتون کدومست؟ آورده من چیست؟ میذاریم وسط. یه وقتم میگید من دستگاه ها میخرم و میرم، کاریم به بقیه یه مسائل ندارم، میگم باشه. یه وقت دیگه میگید با برند من تولید کن. ما هر کدوم از این روش ها را که بگید هستیم، منتها هر کدوم با قواعد خودش. اما اینکه یه مدلی از خودتون در بیارید اینا نه.
مدیران شرکت رفتن و هفته بعد دوباره برگشتن و فشار آوردن، اما نوید بازم مقاومت کرد. چند وقت بعد یکی از نیروهای دولتی اومد سراغ نوید. اون مدیر یه مرکز تحقیقاتی بود.
ببینید آقای مهندس، اگه دستگاه بازرسی رو ما بخوایم بسازیم، شما هم بسازید، اون یکی هم بخواد بسازه، دعوا میشه آقا. آخرش همون خارجیه میبره. شما بیاید برای ما بسازید، ما در واقع دلال شماییم، براتون میفروشیم، دنبال پولش هم نیستیم.
اون شرکتی مثلا خصوصی باید بره جایی که کسی دیگه ای نمیتونه بره، جایی عمل کنه که کسی دیگه ای توانش نداره.
بالاخره ستاد مبارزه با قاچاق کالا سه دستگاه سفارش داد. تعداد بیشتری لازم داشتن ولی با جاهای دیگه قرارداد بسته بودن. ظاهرا منتظر بودن ببینن کدوم شرکت بهتر کار میکنه. نوید و دوستاش در کنار فعالیت‌های مختلف از ستاب دهنده پزشکی غافل نشدن. آزمایش‌های لازم رو انجام دادن. هم از انجمن فیزیک هم از وزارت بهداشت برای بازدید اومدن تا مراحل صدور تاییدیه طی بشه. همایشی در تهران برگزار شده بود برای درمان سرطان. نوید هم با ظرفیت شرکت وارداتیشون در اون همایش شرکت کرده بود. در محل همایش بنری به زبان انگلیسی زده بودند از بهیار صنعت و تولید شتاب دهنده خطی. شرکتی روسی که در همایش بود بنر شرکت نوید و دوستاشو دیده بود. نماینده شرکت روسی اطلاعات لازم از نوید گرفت و ایمیلی رد و بدل کردن. غیر از اونا با چند شرکت دیگه هم صحبت کرده بود. توافقات که نهایی شد گفت
فعلا اعلانش نکنید، چون ما با یک دیگه هم قبلا توافق کردیم که باید بررسی کنیم.
چند وقت بعد همایشی در مشهد برگزار شد. قرار شد طرف روسی چند روز قبل از همایش به اصفهان بره و از کارخونه نوید بازدید کنه. رفتن اصفهان و وقتی کارهای نوید و دوستانش رو دیدن خوششون اومد. روی دو موضوع گفتگو کردن.
ما دستگاه براکیتراپی تولید می‌کنیم که مخصوص سرطان‌های زنانه است. حاضریم بیاریم داخل ایران و با مشارکت شما به صورت مشترک تولید کنیم.
شرکت‌های روسی اگه بخوان چیزی به ایران صادر کنن باید گواهی‌های بین‌المللی داشته باشن تا ایران قبول کنه که بیشتر روس‌ها ندارن. اونا بیشتر استانداردهای خودشونو دارن که هم جدیه هم سابقه دار. مثلا اون شرکتی که با شرکت نوید قرارداد بسته بود زیرمجموعه روس اتمه که 40 سال براکیتراپی تولید می‌کنه. به هر حال نوید و دوستانش با شرکت روسی به نتیجه رسیدن که شرکت مشترکی در ایران بزنن. قرار شد نوید و دوستانش زیرساختا رو تامین کنن و طرف روسی هم اولین نمونه دستگاه رایگان بیاره. از طرف دیگه شرکت روسی گفت که برای تولید شتاب دهنده شرکت مهندس نجات بخش در روسیه آماده است. قرار شد مهندس نوید و دوستانش به روسیه برن و گفتگو کنن. نوید یکی رو در حوزه فیزیک پزشکی و یکی هم از گروه مهندسی همراهش برده بود، ولی خودش به بیشتر سوالا جواب میداد، چون بیشتر از بقیه مسائل شرکت رو میدونست و بلد بود چی باید بگه و چی نگه. سوالای فنی زیادی از نوید پرسیدن و مهندس به همه سوالا جواب داد. طرف روسی از حجم کارهای شرکت طرف ایرانی تعجب کرده بود. آخر سر تشویق کردن و دست زدن. طرف روسی گفت
آقای مهندس، به ما هم یاد بدید که در دوران تحریم چطور توانستید اینقدر کار کنید.
ما به خداوند ایمان داریم، به مسیرمون ایمان داریم، به کاری که میکنیم ایمان داریم، از مسئولیتی که در قبال جامعه‌مون داریم آگاهیم و بیخیال نیستیم. بنابراین از شکست نمی ترسیم. به همین دلیل نگاهمون به آیندستا حرکت میکنیم.
آه 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 آه. نوید موقع برگشت از روسیه تو هواپیما به خاطرات سفرش فکر میکرد. به سوالات یکی دو نفر از تاجران ایرانی فعال در روسیه که مرتب ازش پرسیده بودن از کجا شروع کرده که به اینجا رسیده. دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان مثل تاجران ایرانی فعال در روسیه مبهوت زندگی و موفقیت مهندس نوید نجات بخش شده بودند که پشت تریبون تالار اجتماعات دانشگاه ایستاده بود و خاطرات زندگیشو براشون میگفت.
خب عزیزان، سرگذشت زندگی منو شنیدید. من وقتی این خاطره ها را میگم به دنبال نشون دادن خودم نیستم. اصلا مسئله من نیستم، مسئله راهی است که رفتیم. من فقط تجربه خودم رو میگم که بدونید اینا شعار و حرف نیست، بلکه تو کارا زندگی خیلی از آدم ها نتیجه داشته است. این راه برای کسایی که بخوان قدم بردارن همیشه باز است.
دوستان عزیز، آخرین بخش از روایت کتاب تندتر از عقربه ها حرکت کن رو شنیدید. لطفاً هر نظری درباره این برنامه دارید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. تا فردا و آغاز روایت کتاب دیگر، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما نازنین شنونده های محترم رادیو معارف که برنامه پرسمان تربیتی رو از این شبکه دنبال میکنید. عصرتون بهشت، هر کجا که هستید انشاءالله لحظه های بسیار به یاد ماندنی رو در کنار اعضای خانواده تجربه بکنید و از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزاریم. 329-10551 و 2 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553 راه های ارتباطی با برنامه پرسمان تربیتی شما. عزیز شنونده، پدر و مادرهای نجیب، اگر سوالی دارید، مشکلی دارید، آسیبی متوجه نوجوانتون هست که فکر میکنید این برنامه میتونه به شما کمک بکنه، ما با آغوش باز پذیرای تک تک شما بزرگواران شنونده خواهیم بود و پرسش های شما رو قطعا بی جواب نخواهیم گذاشت. دعوت میکنم شما رو به مدت 45 دقیقه به همراهی با برنامه پرسمان تربیتی.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، مشاور خانواده و همینطور محقق و پژوهشگر و کارشناس تعلیم و تربیت امروز هم در برنامه پرسمان تربیتی حضور دارند تا اطلاعات و آگاهی های ما رو نسبت به نوجوان هامون افزایش بدن و به پرسش های شما هم پاسخگو باشن. خانم حیدری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه عزیزان شنونده، روزهای بهارتون پر از سلامتی و معنویت. امیدوارم که بتونیم تو این روزهای قشنگ که طبیعت داره چهره بسیار زیبایی رو به ما نشون میده، ما هم از درون نو بشیم و چهره بسیار متفاوت و پر از سلامتی و شکوفایی رو برای خودمون به بار بیاریم.
انشالله. خیلی ممنونم از دعای قشنگتون. در مورد مبانی تربیتی به خصوص در دوره نوجوانی با شنونده هامون و به خصوص پدر و مادرهامون داشتیم صحبت میکردیم و یک سری از اطلاعاتمون رو هم به اشتراک گذاشتیم با عزیزان و انشالله که مورد توجهشون قرار گرفته باشه. ما در هر برنامه ابتدای برنامه پرسمان تربیتی یکی دو تا نکته طلایی تربیتی و اینکه چه شیوه ها و اصولی رو باید بدونیم در برخورد و رفتار با نوجوانمون میگیم و بعد میریم به سراغ سوال ها و پرسش ها. لابلای اون باز هم به نکته هامون اشاره هایی خواهیم داشت. امروز هم در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. ما جلسه گذشته در مورد فاصله گرفتن صحبت کردیم که توی سنین 11 تا 14 سالگی بچه ها میان از پدر و مادرها، از والدین، از معلم ها و مربی ها یه فاصله ای رو میگیرن که خانم شیرالی جان گفتم مثلا در اتاقشون رو میبندن، بعد پدر و مادرها حساس میشن که این تا حالا این کارا رو نمیکرد، چرا داره این کارو انجام میده. همونطور که عرض کردیم میخوان خود رو نشون بدن، خود رو شکوفا بکنن و یک استقلالی رو برای خودشون رقم بزنن که تغییرات مغزی این سنین رو هم عرض کردیم خانم شیرالی جان، گفتیم دچار خطای شناختی سیاه و سفیدن.
درسته.
یا باید نمرش 20-20 باشه یا دیگه به درد نمیخوره، یعنی اگر 18.5 بشه میشینه گریه میکنه، 17 بشه میشینه گریه میکنه، برای اینکه تفکر سیاه و سفید رو داره و هیچ مرحله خاکستری رو برای خودش نمیبینه. اما امروز میخوایم سنین 15 تا 17 سالگی رو برای عزیزان شنونده توضیح بدیم که ما بهش میگیم جدایی تدارکاتی.
درسته.
یعنی چی حالا جدایی تدارکاتی؟ میخوایم توضیح بدیم توی این مرحله که هسته اصلی نوجوانی و مشکلات اون هست، دخترها و پسرهای ما با رشد بیشتر بدنی و جنسی همراه هستن و دارن سطح عالی تری از ادراک خود رو جلوه میدن، یعنی به درک بیشتری از مفهوم خود رسیدن. رشد مغز و توانایی های شناختی که توی نوجوان ها اتفاق افتاده با اون درونی شدن حیات عاطفیشون، با رشد عاطفه‌شون، با اون ارتباط عمیقی که با گروه همسالان گرفتن.
بله.
جدایی بیشتر در واقع ویژگی ها و باورها رو از والدین و سایر بزرگسالان به بار میاره. یه بار دیگه میگم، به خاطر اینکه ارتباط خودشون با دوستاشون عمیق‌تر شده، برای اینکه یک سری توانایی‌های شناختی پیدا کردن، به خاطر اینکه حیات عاطفیشون و ارتباطشون با دوستاشون درونی‌تر شده، مستحکم‌تر شده.
درسته.
الان دیگه دوستاشون رو خیلی بیشتر از قبل دوست دارن. اگر توی 11 تا 14 سالگی آغاز ارتباط بود، الان دیگه پیوندها خیلی عمیق شده و اگه دقت بکنید دوستی‌هایی که در آینده ادامه پیدا می‌کنن، گاهی افرادی هستند که توی همین سنین 15 تا 17 سالگی با هم دوست بودن و تا آخر عمر با هم دوست میمونن، یعنی دوستانشون رو تو این سن بیشتر به خاطر میارن و با اونها ارتباط میگیرن. البته خب شاید این موضوع تو پسرها ویژگی بارزتری باشه تا دخترها. البته این دلیل این نیست که دخترها زود دوستاشون رو فراموش میکنن و نه، به هر حال ویژگی های عاطفی ایجاب میکنه که دایره ای که دختر خانم ها در اون به دوستانشون محبت عاطفی بکنن یه دایره مشخصی باشه. حالا توی زمان مختزی مفصلی مسئله رو توضیح میدم. خب پس بچه ها یک اتفاقی براشون افتاده، اونم اینه که حتی توی باورها و ارزشها گاهی از والدین جدا میشن.
درسته.
و سوالات، اون شک و تفکری که استدلالی هست به سمتشون میاد و مدام سعی میکنن با سوالات مختلف جای خودشون رو توی هستی پیدا بکنن و این مسئله براشون یه مسئله عجیبی هست. این جدایی که داره اتفاق میفته توی فرهنگ فرهنگ ما به ندرت جدایی مکانیه. ما توی فرهنگ کشورهای خارجی میبینیم که توی همین سنین 15 تا 17 سالگی بچه‌ها حتی خونه‌شون رو از پدر و مادر جدا می‌کنن و از خونه خارج میشن. و خیلی جالبه تو فرهنگ‌ها وقتی مطالعه می‌کنیم، خانم شیرعلی جان، می‌بینیم که پدر و مادر خودشون وقتی بچه به سنین 15 تا 17 سالگی میرسه، پدر مادر خودشون به بچه میگن که خب نمیخوای بری بر خودت بیرون یه خونه تشکیل بدی و دیگه من خرج تو رو ندم. یعنی گاهی در فرهنگ‌های کشورهای مختلف ما این ادبیات رو میبینیم که پدر مادر وظیفه‌ای برای ادامه هزینه ها و مخارج این بچه در خودشون نمیبینن و فکر میکنن که تا همین سن باید بچه رو همراهی میکردن. اما توی فرهنگ ما این شکلی نیست و ما جدای مکانی نداریم. این به خاطر اون پیوند عمیق و ریشه های عمیق فرهنگ ماست که خانواده توش موضوعیت داره. درسته. و خانواده جایگاه مهم میداره و حتی ما در سالمندان ارتباط و احترام همینجا خب مبانی دینی ما هم کار رو بیشتر میکنه. وقتی بچه من با مبانی دینی و اسلام بار اومده، مفهوم احترام به پدر و مادر، مفهوم مشارکت، مفهوم همراهی و همدلی توی خانواده و ارزش‌های اجتماع و خانواده رو میفهمه و پذیرفته. اما ما شاهد یک جدایی روحی، فکری، ارزشی و رفتاری توی بچه‌ها هستیم. خب پدر و مادر رو الان نگران شدن، یعنی ما بچه‌هامون که توی این سنین هستن به لحاظ روحی، فکری، ارزشی و رفتاری از ما جدا شدن و دارن مسیر خودشون رو طی میکنن. نگران نباشید پدر مادرهای بزرگوار، این نکته آغاز رسیدن اون زمینه های ذهنی استقلال برای بچه ها هست.
بله.
یعنی پدر مادرها به این سوال من درست جواب بدن، آیا دلشون میخواد بچه هاشون تا 90 سالگیشون انشاءالله، یعنی بچه 90 سالش بود، پدر مادرش حالا 190 ساله باشن، تا 90 سالگی این بچه وابسته به پدر مادر باشه، مثل کودکی که شیر میخواد،
نیازهای اولیه‌اش رو باید
و پدر مادر باید مدام به این خدمات بدن. یعنی شما یه پسری رو میبینید که 22 سالشه، مادرش هنوز داره جورابای او رو میشوره، خدمات بهش میده، لقمه توی کیفش میذاره. یعنی الان من و شما داریم این صحنه رو میبینیم، برامون عجیب نیست یه مقدار؟ آدم
اصلا میگیم خب این دیگه پدر خانواده بخواد بشه، مرد خانواده بخواد بشه، آیا واقعا مسئولیت پذیر میشه؟ تکالیفش رو به عهده میگیره؟ اصلا تعهدی دیگه داره به خانواده و زن و زندگی؟
دقیقاً نکته اینجا اینه، سوال میکنیم ما، میگیم من واقعا به همچین پسری دختر میدم؟ یعنی مگه الان یه دختری که توی سنین ازدواج باشه، من به یه همچین پسری دختر میدم؟ یعنی آقا پسرایی که این شرایطو دارن صدای من رو میشنون به این سوال جواب بدن. ممکنه آقا پسرها خانم شیرعلی بگن که خانم دکتر اصلا دختر ندن، سوال بعدی من اگه یک دختری باشم حاضرم همسر شما بشم؟ یعنی آقایی که این شرایط رو داری، آیا من حاضرم همسر تو بشم؟ مادری که هنوز پسرت این شرایط رو داره، من دختر آیا راضی میشم همسر مردی بشم که هنوز از مامانش اجازه میگیره؟ پس پدر و مادرها غالبا نمیخوان که بچه‌ها به اونها وابسته بمونن. فرایند طبیعی طبیعت ایجاب میکنه بچه‌ها توی این سنین آروم آروم وارد مرحله‌ای بشن که به صورت ذهنی استقلال رو هم به بیارن.
البته داخل پرانتز یادمون نره ما پدر و مادرها مشورت کردن در امور مختلف و استفاده از تجربیات ما پدر و مادرها جدای از اون استقلال ها، اینا رو با هم دیگه قاطی نکنیم.
یعنی بعضی پدر مادرها هم دقیقاً نکتهتون درسته، از این ور بوم میافتن، یعنی میگه نه این دیگه باید مستقل بشه، بذار خودش تصمیم بگیره، خودش همه کارها رو انجام بده. نه، گاهی یه پدری این مثال رو زده بود جای ما بودیم، میگفتش که من توی این سنین همین 15 تا 17 سالگی برای اینکه پسرم متوجه نشه که من مراقب او هستم، گاهی مراقبت هام کاملا از دور بود، یعنی انقدر احسن نامحسوس سعی میکردم او رو مراقبت بکنم و میگفت یک بار پسر من متوجه نشد که من مراقب او هستم. یعنی چند بار جاهایی رو که میخواست بره رو چک میکردم، اگه میگفت الان دارم میرم خونه فلان دوستم که آیا واقعا داره اونجا میره و این اتفاق رخ داده. ببین این یعنی این که استقلال باید به وجود بیاد و ما شکی درش نداریم، اما مراقبت سر جای خودش میمونه. ما مراقب بچه هامون هستیم و حواسمون هست که این اتفاق رخ نده. مثل دوران کودکی، بچه داره میره سمت بخاری، گاز، یه چیز داغ، مامان از دور نگاه میکنه به ماجرا و توی نگاهش اینطوریه که بچه رو هدایت بکنه. گاهی بچه داره به اون وسیله داغ نزدیک میشه، مامان یه توپی رو تکون میده، میگه مثلا پسرم این توپ رو ببین، و بچه بر میگرده. یعنی ما به اون نگفتیم مستقیم به بخاری دست نزن، به سمت گاز نرو با جملات تحکمی و امری، با یک حواس پرتی که برای او ایجاد کردیم. همین بچه ها الان بزرگ شدن و مادر همین تکنیک ها رو باید انجام بده و نسبت به اون فکر بکنه. پس ما توی این مرحله باید دقت بکنیم که انسجام جنبه های مختلف بدنی و جنسی و تصور بچه ها از خودشون داره آروم آروم به شکل یک هویت مستقل شکل میگیره. بچه ها دارن به این سوالات جواب میدن، من کیستم؟ این سوال داره آروم آروم توی ذهن بچه‌ها شکل میگیره. آینده من چی میشه؟ چه اتفاقی قراره بیفته؟ من بچه این خانواده‌ام. گاهی پدر مادرام میان میگن بچه من پرسیده که من واقعا بچه شما ام. ببینید اینا توی این مراحل قرار میگیره ها. پدر مادر به هم نریزن، کاملا باید آگاهانه نسبت به این موضوع برخورد بکنن که توی این مرحله کسب مهارت‌های لازم برای اشتغال، ادامه تحصیل یا سایر موضوعات یه نیاز بسیار مهم توی تعلیم و تربیت نوجوان‌ها مطرح میشه. حالا انشالله توی بخش‌های بعدی تغییرات مغزی بچه‌ها تو این سنین رو هم توضیح میدم.
انشالله. خیلی ممنونم از مطالب مفیدتون خانم حیدری. باز هم تاکید میکنیم خدمت دوستان عزیز شنونده، هیچ برنامه‌ای بدون نقص و بدون کاستی نیست. این همراهی شما و در اختیار گذاشتن پیشنهادها، انتقادها و نظرهای خودتون با ماست که برنامه رو با کیفیت تر میکنه و انشالله مطلوب تر از روزهای قبل و سالهای قبل برنامه ها تقدیم شما بزرگواران بشه. پس دریغ نکنید، حتما با ما در تماس باشید و در ارتباط باشید. میریم برای بخش دوم برنامه پرسمان تربیتی آماده میشیم و پرسش هایی که انشالله در قسمت های بعد بهش پاسخ خواهیم گفت. پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در مورد بحران های نوجوانی در فصل بهار با حضور سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه های مخاطبان.
329 10 551 و 552 پیش شماره 025 دو تا شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف است که میتونید در ارتباط باشید و همینطور شماره پیامک 30553. و اما اولین سوال، خانم حیدری گفتن که چرا برخی از جوانهای ما قبل از شناخت فرهنگ خودشون تمایل بیشتری به شناخت فرهنگ بیگانه پیدا میکنن؟ اصلا خیلی وقتها چیزهایی رو که میشنوند به زودی باور میکنن و سرلوحه زندگی خودشون قرار میدن. فکر میکنن الان مثلا تو فلان کشور خارجی بودن پیشرفتشون از هر نظر بیشتر از الان بود که توی ایران هستند و همش در حال مقایسه کردنن. ما به عنوان والدین چی کار میتونیم بکنیم؟
بله، توی سبک زندگی و این مدل شهرنشینی که توی ما داره گسترش پیدا میکنه، جوان ما، نوجوان ما فرصتی که با مبانی فرهنگ ملی خودش انس بگیره رو نداره. گاهی این کاستی ها به نوع تربیت والدین هم برمیگرده. قصه هایی که ما از گذشته ایران، از دلاوری ها، رشادت ها، از امکانات، از فرهنگ، از اون چی که ما رو به موفقیت رسونده، از همه اون داشته ها، آیا ما این قصه ها رو برای بچه هامون گفتیم؟ آیا توی مبانی تربیتیمون بخشی رو به دوست داشتن میهن اختصاص دادیم؟
درست.
پس اولین مشکل باید برگرده به گذشته. ما با بچه هامون چطور برخورد کردیم؟ آیا این مبانی رو برای اونها تدوین کردیم؟ این حس دوست داشتن میهن رو سعی کردیم به اونها یاد بدیم؟ خب نکته دوم این که از طرف دیگه دائما از طریق رسانه ها، فیلم ها و موضوعات مختلفی که در فضای مجازی اتفاق می میفته فرهنگ بیگانه داره خودش رو عرضه میکنه. یکی از سوالاتی که مادرها مدام از من میپرسن خانم شهری جان اینه که دختر من مدام داره فیلم های کره ای میبینه و من الان با این مسئله چیکار کنم. شاید عزیزانی که دختری که فیلم کره ای تماشا بکنه نداشته باشن بگن که خب یه فیلم دیگه، ادامه سوال این مادر اینه، فقط سعی میکنه لباس های